از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. و کذالک مکنا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین. کلام در امتیازاتی بود که جناب یوسف علیه السلام دارا بود و به وسیله داشتن اون امتیازات جزء گروه محسنین هست و خداوند عالم رحمتهایی در همین نشأه به او مرحمت کرده و در آینده هم به جای خودش. از جمله اونها اختیاری هست که در یک وضع مشکل حضرت یوسف فرموده و انتخاب یک راه دشوار در برابر یک خلاف عفت، یک راه غیر صحیح انتخاب کرده. و اون این هست که وقتی همسر عزیز مصر انجمنی تشکیل داد و در اون انجمن رسما اعلام کرد که اگر اون چه من بخواهم از او انجام ندهد باید زندان بشود، و در اون انجمن طوری جریان پیش آمده که زنان دیگر هم که در اونجا بودند تمایل پیدا کردند و چه بسا از همون مجلس یا بعد از اونجا شروع شده به درخواست‌های خلاف عفت شبیه به اون چه دیگران و زلیخا می‌خواستند، اما حضرت یوسف رسما فرموده است که رب سجن احب الی مما یدعوننی الیه. این انتخاب است، این اختیار است که بر سر دو راهی قرار بگیره، یک راهش زندان و مشکلات زندان و اونجایی که وقتی خود حضرت یوسف از زندان در آمده است بالای زندان نقل می کنند که نوشت هازا قبر الاحیاء، اینجا گوریست برای زنده ها، این اندازه دشوار بوده. و شماتت الاعداء، جایی که دشمنان خرسند می شند که شخص مثلا در اینجا قرار گرفته. حالا با این خصوصیات، اما وقتی که نافرمانی حضرت حق یک طرف باشه و دشواری های زندان طرف دیگر، ایشون انتخاب کرده اون طرف را، رب السجن احب الیه مما یدعوننی الیه. و ظاهر آیات شریف این هست که کار بر حضرت یوسف دشوارتر شده، از ناحیه های مختلف دوائی و انگیزه های این که او را جلب بکنند پیدا شده، اینه که رسماً خودش را به خدا سپرده و از خدای متعال خواسته که و الا تصرف عنی کیدهن، اگر کید و نقشه زنان را چند نفر ظاهرش هست از من برنگردانی، من متمایل به اونها میشم و کاری که کار جاهلان هست اون وقت انجام میدهم. ولی این انتخاب و اون واگذاری کار خود به خدا و صحنه های گذشته ای که عرض کردیم برای جناب یوسف بوده، موجب شد که باز مدد غیبی شامل بشود، دستگیری الهی جلو بیاد. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن. خداوند دعایش را مستجاب کرد و کید اونها را از او برگرداند. ملاحظه می کنید که در هر جا که یک قدمی حضرت یوسف جلو می رفته، انتخابی می کرده به حسن اختیار خودش، یک اختیار مشکلی می کرده، خداوند عالم هم یه مدد غیبی به دنبالش می رسنده. خود این استجابت دعا مددی باز هست که به دنبال حسن انتخاب حضرت یوسف نصیب شده. از این مرحله می این بالاتر، خوابی برای کسانی که در زندان بودند و هم زندانش بودند پیش آمد و آمدند خدمت حضرت یوسف و تعویل خواب را خواستند. وقتی که تعویل خواب را خواستند، اونها این رقمی گفتند که نبئنا به تعویله انا نراک من المحسنین. یعنی این خوابی را که ما دیده ایم، تعویلش، سرانجامش چه پیش میاد برای ما شرح بده، چون ما تو را از محسنین میبینیم. این معلوم میشه که سابقه داشته، در ذهن اون زندانی ها هم حتی بوده که اگر کسی جزء گروه محسنین شد، اگر یک کسی اعمال پسندیده ای داشته باشد، این یک صفای روحی پیدا میکنه و یک صفای روحی داره که میتواند آینده را ببینه. خوابی که اشخاص میبینند برای او یک کلید غیبی باشه که از او کلید بتواند باز بکند آینده را. ولذا میگن که نبئنا به تعویله انا نراک من المحسنین. چون ما تو را از محسنین میبینیم، خواب ما را تعویل بکن. جهاتی دیده بودند از حضرت یوسف که اون را دلیل بر این می گرفتند که ایشون جزء گروه محسنین هست و عمده اونها یا همه اونها بازگشت به خدمات اجتماعی هست، بازگشتش به خدماتی هست که برای اشخاص می کرده. در اینجا نقل نشده که چیزی از جهات فردی، اخلاق فردی خوب او را دیده باشند. مثلا نماز شب که عرض می کردیم، ارتباط و مناجات با خدای متعال اگر هم بوده و بوده است، اما نقل نشده. در کتب تفسیر دو تا روایت داریم از حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه که چه بوده که حضرت یوسف را جزء گروه محسنین اینها شمرده اند. اخلاق فردی و جهات فردی و اون اوج و پروازهای روحی که داشته است اینجا ذکر نشده. ممکن هست اونا دیدند و توجه به اینم پیدا کرده باشند، ولی اون مقداری که فعلا در اختیار ما هست اینه که در این دوتا روایت چیزهایی ذکر شده که خدمات اجتماعی هست، به درد مردم خوردن هست. بله، یکی از اونها توسیع مجلس، یعنی وقتی که در یه جایی نشسته بودن، اگر دوستی وارد می شد، حضرت یوسف این روحیه را داشت که جا درست می کرد، می گفت که جا بدهید. بله، دوستانش را وادار می کرد که مثلا کنار بنشینن یا جمع‌تر بنشینن تا اینکه جا درست بشه برای اون کسی که وارد می شه. و خود این یک روحیه پسندیده ای هست که اسلام هم خواسته. و اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، وقتی که به شما میگن جا بدهید، جا بدید. این از اخلاقی هست که اخلاقیاتی که اسلام خواسته. و در اسلام از این لطیفتر هم نقل شده، در حدیث شریف هست که لکل واردن دهشه فبسطوه بالکلام یا فبسطوها بالکلام. یعنی هر کسی که وارد یه مجلسی میشه، این وقتی که وارد میشه یه دهشتی، یک ترسی، یک رعبی از مجلس داره. معمولا انسان خودش هم حس میکنه که یه مجلسی مثلا غاصون به اهله، عده زیادی نشستن، حالا انسان وارد میشه، این وقتی که وارد میشد مجلس میگیرتش. به اصطلاح خودمون اسلام دقت کرده، فرموده لکل واردن دهشه، کس که وارد میشه، هر کس که باشه، یه دهشت و رعبی از مجلس داره. فبسطوها، یعنی این دهشت و اون حالت وحشتش را از بین ببرید. بالکلام، به این که یک کلمه حرف هم روش بزنید، یک کسی بگه آقا بفرمایید، یک کسی بگه بفرمایید جا هست مثلا. این یک خدمت اجتماعی هست، یک فریاد رسی هست ولو مختصر که اسلام روش حساب کرده. و حالا ببینید اگه خدمات اجتماعی مثلا اوج بگیره، بالاتر بره، چه اندازه ارزش پیدا میکنه. این یک. دویم، استقراض برای محتاجان. مردمی که محتاج بودند و گرفتاری ها داشتند، اگر برای خودشون میسر نبود قرض بگیرند، حضرت یوسف آماده بود واسطه بشه قرض بگیره برای اونها. و دیگری، کمک به ضعیف. کمک ها هر رقم لازم باشه، دست کسی را مثلا بگیره، هر اون و کمکی که لازم باشه به اونها میداد. و به خصوص پرستاری از مریض نقل شده که پرستاری میکرد، از مریض پرستاری میکرد. این گونه کارها را از او دیده بودند، این خدمات را دیده بودند، میگفتند انا نراک من المحسنین. خب جناب یوسف هم وعده به اونها داده و اون وقت تعبیر هم برای اونها کرده، ولی قبل از آنی که تعبیر خواب اونها بکند، فرصت را غنیمت دانسته و یک عملی که بالاتر از همه این اعمال هست انجام داده، و اون عبارت از دادن درس توحید هست. در اینجا برای اونها اول شروع میکنه یک درس توحید و یک درس جامع از توحید را به اونها میده. قبل از آنی که جناب یوسف تعبیر خواب اونها را ذکر بکنه و درس توحید هم به اونها بده، از قرآن مجید استفاده میشه که یک نکته ذکر کرده، هم معرفی از خودش کرده و هم نکته این که چطور شده که خداوند به من این علم را داده، این آگاهی را داده است. نکته ای که ذکر کرده اینه که فرموده انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون و تبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء ذلک من فضل الله علینا و علی الناس. خود حضرت یوسف میخواد بفرماید طبق ظاهر آیه که اگه پروردگار من عنایت درباره من کرده، این مطالب را به من تعلیم داده، آگاهی هایی به من داده است، منشأش اینه که من ملت و آیین اون مردمی که ایمان به خدا و روز آخرت ندارن ترک کردم، یعنی خداشناس هستم، ایمان به آخرت دارم و پیرو رهبران الهی ابراهیم و اسحاق و یعقوب هم هستم و هیچگاه ما مشرک نبوده ایم. اینها را فرموده. بعدم بیان توجه به نعمت و قدردانی از نعمت، که وقتی یک نعمتی نصیب انسان هست قدرش بدونه، ذلک من فضل الله علینا و علی الناس. این که انسان رهبر الهی داشته باشه، پیرو رهبر الهی باشه، توجه به این نعمت داشته باشه و قدردانی بکنه، این را بیان میکنه، ذلک من فضل الله علینا و علی الناس. از اینجا این نکته را به دست میاریم که همین ها زمینه اینه که انسان یه صفای روحی پیدا بکنه که حتی گاهی بتواند غیب را هم ببینه، پشت پرده این عالم را هم ببینه، یک جهاتی از این عالم متوجه بشه. ایمان به خدا، ایمان به قیامت، پیروی صحیح از رهبران الهی و قدردانی از این نعمت رهبران الهی، همین مقدار اگر جدا دنبال این راه باشد، این دریچه ای از غیب به رویش باز میشه و ممکن هست آینده هایی را ببینه. خب وقتی که این طور هست، اون وقت اگر یک کسی به طور جد خداشناس باشه، مؤمن به روز آخرت باشه، تبعیت 100% از رهبران الهی داشته باشه، همونطوری که حضرت یوسف فرموده و تبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، یعنی نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض نباشه، یه خورده عمل بکنه از دستورات رهبران الهی، یه خوردهش رو عمل نکنه، هر جا کیفش گرفت عمل بکنه، هر جا کیفش گرفت ترک بکنه، نه، جدن پیرو باشه، راهی که اونها فرمودند عمل بکنه، اون خودش بالاترین ریاضت هست که انسان بتونه در مواقع مختلف اون طوری که انبیا رهبران الهی راه را نشان دادن همون راه را بره. وقتی که همون راه را رفت و قدر این نعمت را هم به خصوص دانست، توجه به این که این نعمت است داشته باشه و قدر دانی بکند، از این آیات شریفه استفاده میشه که این راهی براش باز میشه و راهی برای توجه به ماوراء ماده و پشت پرده عالم طبیعت، این براش باز میشه. و همونطوری که عرض کردم، هستند افرادی که تا الان هم یک قدمی که برداشتند به طور صحیح، این گونه آگاهی ها نصیبشون شده، بعد درس توحید را داده پیش از آنی که تعبیر خواب اونها را بکنه. درس توحیدی که در اینجا داده است و الان ما نمیخوایم دیگه دنبال این بحث مفصل برویم، خلاصش را عرض میکنیم. درس توحیدی که داده جناب یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام خلاصه میشه در سه بحث: توحید ذاتی، توحید عبادتی، توحید حکم و قانون گذاری. برای توحید مراحلی ذکر شده که اونطوری که حالا استفاده شده، سه قسمتش و سه مرحلش در کلام حضرت یوسف واقع شده. توحید ذاتی معناش اینه که مبدع این عالم یکیست، سنویت باطله، دو خالق دو مبدع باطل هست و مبدع این عالم یگانه هست، الله الواحد القهار. بعد شرک در عبادت را نفی فرموده که توحید در عبادت ثابت بشه. توحید در عبادت یعنی انسان عبادت که می کند فقط برای خدا عبادت بکنه، فقط بنده او باشه، فقط مطیع او باشه. مرحله سیوم اینه که ان الحکم الا لله، حکم حکومت قانون گذاری نیست مگر برای خدا. این هم یه مرحله هست که روح عبادت برای خاطر رسیدن به این مرحله هست. یعنی اگر ما عبادت های معمولی میکنیم، نیایش های معمولی میکنیم، در سحرخیزی ها، در غیر سحرخیزی ها، اگر اسلام این نیایش و تزلل و سجده و رکوع را از ما خواسته، این برای خاطر اینه که یه روح در انسان پیدا بشه و اون اینه که روح تبعیت در تمام شؤون از خالق عالم. عبادت وسیع اینه که انسان در تمام مراحل بنده باشه، نه اینکه سجده بکنه بنده باشه، ولی در موضوع سیاسی، در موضوع اجتماعی، در موضوع فرهنگی، در موضوع اخلاقی، این رو از جای دیگه بگیره. اونی که انبیا خواستند اینه که این روح پیدا بشه که در همه جا مطیع او باشن، در همه شؤون از او قانون را بخوان و راهنمایی بخوان. ان الحکم الا لله، این توحید در قانون گذاری هست و توحید در مرحله حکم و حکومت و صاحب اختیاری هست. مراحل دیگری هم البته برای توحید هست که در جاهای دیگه شرح داده شده، مثل توحید در افعال، اسمش میذارن توحید افعالی، ولیکن در سخن حضرت یوسف علیه السلام اونطوری که حالا توجه بهش ما پیدا کرده ایم، یعنی به قدر استعداد منظورمه، این سه تا هست: توحید ذاتی هست، بله، توحید عبادتی هست، توحید قانون گذاری هم هست. خب این هم سه مرحله از توحید. بعد جناب یوسف خواب اونها را برای اونها تعبیر کرده و خواب اونها را براشون شرح داده است. از جمله راه‌هایی که برای غیب این عالم هست، یکی شامل موضوع خواب هست که انسان به وسیله دیدن خواب یک راه به غیب عالم و پنهانی عالم باز براش میشه، خودش ممکن هست آینده خودش را ببینه به وسیله این خواب، دیگری هم ممکن هست که اگر اون صفا و ذوق مخصوص را داشته باشه تعبیر کنه و آینده را ببیند. پس اینه که خواب یه عالم وسیعی هست، پهناوری هست، دریچه عظیمی هست که باز میشه برای این که انسان یه مقداری از غیب این عالم خبردار بشه. و مدد اولی که خداوند نسبت به خود حضرت یوسف کرده است، یعنی طبق آیات شریف منظور به مدد اول، خوابیه که خود حضرت یوسف دیده و آینده اش را دیده که اینی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین، 11 ستاره را خواب دیدم با آفتاب و ماهتاب را که برای من خاضع بودند و به حال خضوع آمده بودند، سجده می کردن. و خب حضرت یعقوب فهمید که این چه آینده درخشانی داره و برادرهاش و خود حضرت یعقوب، حالا یا مادر بله یا مثلا کس دیگری، همه نسبت به وضع ظاهری که خدا به امیده، عظمتی که به امیده، مثلا برادرها در برابر او کوچک میشن، این جریان آینده را تماشا کرده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود منا الرجاء منا الدعاء منا الخطوة.